اعلام ساعت 16 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده کافه هنر باشید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امار، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. دل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی.
گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقص که گفتی که شنودی. ور باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی.
به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، همراهان، همکافه ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. الهی که باغ عاطفتون بهاری باشه دوستان عزیز، و در این روزهای خطرناک مراقب سلامت خودتون و عزیزانتون باشید. دوستان عزیزم، امروز روز بزرگداشت شهاب الدین سهروردی است، شیخ اشراق، این حکیم بزرگ ایرانی. بر همه شما اهل ادب گوارا، شعر کوتاهی که در ابتدای برنامه هم خواندم از شیخ اشراق بود. سهروردی کسی است که مکتب فلسفی اشراق رو به وجود آورد. خب عزیزان، افتخار بدین در این کافه هنر با هم همراه باشیم. میدونید که چهارشنبه‌های پیشنهاده، یعنی که سعی میکنیم اگه تجربه جالبی داشتیم در حوزه فرهنگی، هنری و ادبی و سینمایی و تئاتری، فرقی نمیکنه، یه تجربه دلپذیر فرهنگی و هنری به همدیگه پیشنهاد. در برنامه چهارشنبه ها دو هفته یک بار دست کم یک مهمان ویژه داریم، یک کتاب فروش عاشق، یک کتاب فروشی که کارشو خوب بلده. یعنی وقتی شما وارد کتاب فروشیش میشید، اگه بگین چه فیلم هایی دیدین قبلن و دوست داشتین، چه کتاب هایی دیدید و دوست داشتید، میتونه شما رو راهنمایی بکنه و پیشنهادهایی بده برای مطالعه بعدی شما که براتون دلپذیر باشه. حالا همین تجربه رو به صورت رادیویی با هم انجام میدیم، یعنی با ما تماس میگیرین از رهگذر شماره های تماس 220-486 و 220-5009 و بعد سلایق و علایق و مطالعات خودتون رو در کمتر از یک دقیقه توضیح میدین و منتظر میشین تا یک کتاب فروش ورزیده به شما کتاب معرفی کنه. یک بار دیگه شماره های تماس کافه هنر 220-486 220-5009. اگر مایل هستین بر اساس سلیقه شما بهتونی کتاب خوب معرفی بشه تماس بگیرین. امیدوارم که بتونیم رأس 16:30 دقیقه با علی رکاب صحبت بکنیم و پیشنهادهای او رو بشنویم. اما یک کتاب خوندنی بشنوید، تینا میرکریمی براتون تعریف میکنه.
من کاتبم، فعل من کتابت است. بر پیشانیم نوشتن بنویس و نوشتم تا به همین امروز روز و حتی ساعتی کاهلی نکردم. هرچه کردم مقدرم نمودند و من نیز تسلیم آن شدم، چندان که خداوند به مخلوق خود گفت بشو و همان شد. من اگرچه مصنف و من هر لحظه برای آن است که باید بنویسم، اما این بار قصه دیگری در بین است که در آن نه دینم را لحاظ کردم، نه آیین پدران را، نه اشاره شیطان را، که هرچه در این قصه است قصه ندای درون من است.
داستان بلند یا رمان 41 نوشته یکی از نویسندگان جوان سرزمین ما، آقای حمید بابایی است. این کتاب در برگیرنده قصه تاریخی مرتبط با واقعی مسجد گوهرشاده که با روایتی ادبی و زبانی جذاب منتشر شده. حمید بابایی خود از این کتاب بیشتر میگوید.
من در واقع کار نوشتن رو به صورت جدی از سال 1979-80 شروع کردم. داستان کوتاه و نقد می نوشتم تا سال 94 که اولین رمانم به اسم پیاده منتشر شد. بعد از رمان پیاده سال 97-98 رمان خاک سفید رو داشتم، در واقع دقیقش 97. بعد از اون هم سال 98 رمان 41 رو در واقع ازم منتشر شده.
رمان 41 رو بفرمایید چه قصه ای داره؟
ازم بزرگ شما، رمان 41 در واقع داستان یک مأمور شهربانیه که در قائله گوهرشاد حضور داره و بعد از این مسئله، بعد از حضورش در این قائله، به این نتیجه میرسه که باید به واسطه حضورش توبه بکنه و میره 40 شب توی مسجد گوهرشاد بست میشینه و 40 شب نماز شب میخونه و توبه میکنه که امام زمان رو ببینه و در واقع ببینه که آیا این توبهش پذیرفته شده یا نه. در این حینم با یک خطاطی آشنا میشه که اون هم داره 40 بخش از تسکت الاولیا رو کتابت میکنه و این پایه دوستی این دوتا میشه و زندگی این دوتا در خلال این رمان روایت میشه.
چرا سراغ این موضوع رفتیم؟
حدود 4 سال پیش من سراغ در واقع همین موضوع رفتم، یعنی یک داستان کوتاهی نوشتم در مورد یک مأمور نظمیه‌ای که میخواد به نوعی امام زمان رو ببینه و اون داستان کوتاه توی ذهنم موند و خب تبدیل به این رمان شد. یعنی اون مایه رو داشتم، همون موقع هم تحقیقات مفصل در مورد حادثه گوهرشاد انجام داده بودم و بعدم به این نشستم که این داستان رو بنویسم.
آیا افرادی که در کتاب شما نام برده شدن در واقع مصداق عینی هستند، افرادی بودند با همین شرایط، یا نه صرفا از تخیل شما استفاده شده؟
ببینید، نمیشه این رو خیلی قوی بگیم که همه آدم ها تخیلن و همه آدم ها نعل به نعل مثلا وجه بیرونی دارن. سری شخصیت تاریخی تو این رمان هستن که بله اونها وجه بیرون دارن، مثلا مرحوم داور که دادگستری رو به نوعی به وجود آورد، بخشی از رمان به ایشون میپردازه و ایشون حضور داره، خب ایشون واقعیه. یا مثلا محمد ولی خان اسدی که تولیت آستان رو اون موقع بر عهده داشت، اینا تاریخی و واقعیه. اما ادریس و همینطور میر عماد بیشتر واقع زاده تخیله و سایر شخصیت هایی که هستن در واقع اونها رو خودم به وجود آوردم، تخیلی هستن تا اینکه شخصیت بیرونی داشته باشن.
کتاب رو کدام ناشر منتشر کرده است و حالا چطوری امکان دسترسی به اون وجود داره؟
کتاب توسط نشر ساد منتشر شده. راحت ترین راه تهیه کتاب اینه که دوستان از طریق در واقع اپلیکیشن تاخچه این کتاب رو تهیه بکنن به صورت الکترونیکی. حالا اگه هم کسی نسخه کاغذی رو خواست به صورت کلاسیک، از طریق سایت خود نشر ساد باید تهیه کنه.
از شما سپاسگزارم جناب حمید بابایی.
بنده خدا اینقدر رقصید، اینقدر رقصید خیلی که آخرش کارگردان سینما شد. گفتن آقا شما که اینقدر متخصصی، اینقدر خوب میرقصی، حیفه، باید کارگردان سینما بشی، سینمای ایران رو بیای از این بحران نجات بدی. بعضی هم خیلی نگران بودن، میگفتن حالا که به این فرد رقصنده توانسته مجوز کارگردانی سینما بگیره، ما که بلد نیستیم وضعیتمون چی میشه؟ ما رقص بلد نیستیم، ممکنه مثلا اشکالی به ما بگیرن، بگن شما صلاحیت کارگردانی ندارید مثلا. بعضی هم یاد کارگردانهای بزرگ سینما ایران افتادن، مثلا داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی و مسعود کیمیایی. بعد تصور بکنید اگر بنا بود ما وقتی اسم کارگردان میاد تجسم بکنیم که داره غر میده در فضای مجازی در برابر نگاه مردم، حالا این چهره های ماندگار عرصه کارگردانی رو در اون وضعیت اگر تداعی میکردیم، آیا همچنان شکوهشون برجا بود؟ جبروتشون فرو نمیریخت؟ مسئولیت گاهی میگن برعکس هم هست، عده میگن یک بازیگری مثلا نقش یک پیامبر رو بازی میکنه، یک نقش مقدس و محترم رو در یک سریال، در یک فیلم ایفا میکنه، بعد خیلی مهمه که انتخابای بعدیش چیه که خودش رو از چشم مردم نندازه، اون نقش رو هم بهش صدمه وارد نکنه. خسرو سینایی کارگردان عزیز سینما تعریف میکرد، یک روز میگفت که من اون اوایل که میخواستم کارگردان سینما بشم، کسانی که بنا بود مثلا ما از اونها الگو بگیریم، یکی میگفت خب بیا سیگار بکش، میگفتم سیگاری نیستم، یکی میگفت پیپ بکش، میگفتم پیپ هم من نمیکشم، گفت وای بابا تو به عنوان یک کارگردان که حرف تو کسی گوش نمیده اگر سیگار نکشی و پیپ نکشی. و بعد البته خسرو سینایی تبدیل شد به یکی از بزرگترین فیلمسازهای روزگار ما. این روزها خسرو سینایی در خبرها دیدم که درگیر بیماری کروناست، این ویروس کروناست، برای سلامت او دعا کنیم، برای سلامت همه هنرمندان عزیز کشورمون دعا بکنیم. آقای پژمان موسوی سلام.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم. خبرهای داغ با پژمان موسوی خبرنگار.
خواهش میکنم. یک خبری منتشر شد که در حوزه آگهی‌های دولتی مطبوعات بود که به نظر من رسید که خبر مهمیه، گفتم باهاتون در میون بذارم.
بفرمایید.
یک لیستی رو ارشاد منتشر کردم همین هفته گذشته در مورد حذف در واقع آگهی دولتی روزنامه‌هایی که توضیح سراسری ندادن. خب این اتفاق خیلی خوبیه که تو ارشاد افتاد و اولا روزنامه‌هایی که تیراژشون پایینه و احتمالاً تو شهرستانا توضیح نمیشن، آگهی‌های دولتیشون حذف شده. تا اینجاش واقعا جای تغییر داره. ولی اون چیزی که در پس این لیست بود که به نظرم خیلی مهم بود این بود که خب تا امروز، یعنی از وقتی که این روزنامه منتشر می‌شدن توی همه این سال‌ها تا همین هفته پیش، همه اینا داشتن آگاهی می‌گرفتن و من اسامی اینا رو درآوردم و الان باهاتون در میون می‌ذارم و با مخاطبا که بدونم که واقعا چه روزنامه‌ای بوده که حتی ما اسمشون هم نشنیدیم، ولی اینا عملا تا هفته پیش داشتن مجدد داشتن آگاهی دولتی می‌گرفتن.
بله.
روزنامه‌ای مثل نفت ایران که اصلا وجود نداره، روزنامه مثل نیم نگاه، روزنامه راوی ملت، روزنامه رخ در رخ، روزنامه یادگار امروز، روزنامه سپهر ایرانیان، روزنامه سلام مردم، روزنامه خوب، روزنامه اقتصاد و سازندگی، روزنامه شیر و خط، یعنی بعضی از اسامیشون هم واقعا خنده داره،
شیر و خط،
روزنامه امید ایرانیان، روزنامه فوق‌العاده، روزنامه کیمیای ایران و روزنامه خورشید. خب این خیلی عجیبه که واقعا توی یک سامانه ارشاد و توی تمام این سیستم هایی که با آگهی دولتی رو میدونید که خیلی باید با وسواس پرداخت بشه و هزینهش پرداخت بشه و آگهیش درج بشه و اینا عملا فرصت هاییه که عملا روزنامه ها برای درآمدزایی دارن، روزنامه های واقعی که بتونن آگهی های دولتی رو درج کنن و از اون مخاطبایی که از طریق این آگهی ها که عمدتاً مزایده مناقصه هست میتونن شرکت کنن و حالا چیزایی که مد نظرشون رو خریداری کنن. این نشون داد که واقعا ما خیلی به قول معروف
این روزنامه ها متعلق به چه کسانیه؟ این شیر و خط و اینا رو که گفتین اینا مشخصه که چه کسانی بهره مند میشدن؟
نه اصلا من میگم حتی ما اسم خیلی بیشترشون هم نشنیدیم.
مدیر مسئولاش رو چی نمیشناسیم؟
نه من بیشترشون سرچ کردم، بیشترشون حتی سایت هم ندارن و شماره هم منتشر نکردم. احتمالا از اونایی هستن که فقط منتشر میشن که اعلام وصول بگیرن و میگم مهمتر از همه اینا اینه که اینا در کنار کاغذ و در کنار یارانه‌ای که گرفتن تو تمام این سالها آگهی دولتی گرفتن. آگهی دولتی خیلی باید با وسواس در واقع به روزنامه ها داده بشه و روزنامه هایی که تیراژ وسیع دارن و از قدیم بهشون میگفتن کثیرالانتشار.
بله.
ولی عملا تمام لیستی که من براتون خوندم به اضافه چند تا دیگه اینا روزنامه هایی بودن که منتشر یا نمیشدن یا کسی نمیدید رو دکه. شما حالا فکر کنید تو شهرستان ها چه اوضاعی داره که تو تهران نیست.
عجب.
و اینا عملا داشتن از همه امتیازات و رانت ها و یارانه ها و و و بهره می بردن که
در یک دقیقه محبت میکنین سوال مشخص شما چیست و از چه کسی؟
من سوالم مشخصم از حالا یا وزیر محترم ارشاد یا معاونت محترم مطبوعاتیه که ضمن تقدیر ازشون که آگهی دولتی رسانه های و روزنامه هایی که تو شهرستان ها توزیع نمی شدن رو حذف کردن، ازشون خواهش دارم که به این پرسش جواب بدن که تا امروز بر چه مبنایی به روزنامه هایی که بخشیشون رو من اسمشون رو میتونم براشون بیارم، روزنامه هایی مثل شیر و خط، روزنامه صلح، روزنامه فوق‌العاده، روزنامه نیم نگاه، روزنامه هایی که اصولا یا وجود ندارن یا تیراژشون در حد اعلام وصول ارشاده، بر چه اساس و متنای آگهی دولتی میدادن؟
بسیار خیلی متشکرم پژمان موسوی عزیز. خب دوستان، گاهی سر میزنیم به سرنوشت بزرگان، هنرمندان اصیل، استادان. امیر حسین کاشفی همکافه‌ای ما درباره احمد پژمان.
موسیقی برای من زندگیه. اگه موسیقی نباشه یعنی من گمم، هیچی نیستم.
قرار بود با 40 تومانی که از مادر گرفته بود در کلاس زبان انگلیسی ثبت نام کند، اما با عبور از مقابل مغازه‌ای که ادوات موسیقی را تعمیر می‌کرد، مات و مبهوت ویولون بنفشی شد که در ویترین مغازه به انتظار او نشسته بود و این شروعی بود برای بسیار شنیدن از او، از استاد احمد پژمان، خالق بسیاری از آثار ماندگار موسیقی ایران. استاد احمد پژمان سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی، موسیقی کلاسیک، موسیقی پاپ و موسیقی فیلم در جایگاه استادی مشغول فعالیت، خلق اثر و تربیت هنرمندان به نام است. استاد موسیقی را تمام معنای زندگی خیش می داند و آنقدر متواضع، بزرگ منش و خیشتندار است که در جامعه موسیقایی ایران همه و همه و همه را وادار به احترام می کند. احمد پژمان بارها برای موسیقی متن فیلم‌های مختلفی از جمله بید مجنون به کارگردانی مجید مجیدی، برنده سیمرغ بلورین بهترین موسیقی فیلم شده است. او بنیانگذار کانون آهنگسازان سینمای ایران است.
قدیم از نظر خلاقیت در زمینه موسیقی ایرانی خلاقیت خیلی بالا بوده، احساس موزیک خیلی بالا بوده، خواننده های خوبی داشتیم، نوازنده های خوبی داشتیم. الان خیلی اوضاع خوب نیست، با وجودی که مثلا اینقدر گذشته و با تکنولوژی که اومده اینا خیلی آشغال زیاد شده. الان چیزی که پیشرفت کرده تکنیک سازهای ایرانیه.
استاد درباره علاقهش به موسیقی و عشقش به ایران گفته است: من از زمانی که خودم را شناختم به ایران و فرهنگ ایرانی خیلی علاقه داشتم. من در ایران در دانشگاه زبان انگلیسی خواندم. همان دوران دانشجویی با متن انگلیسی شاهنامه مواجه شدم که نویسنده بزرگی نوشته بود و همان موقع شاهنامه را در ذهنم با موسیقی تجسم کردم. دوست داشتم هر کاری میکنم ایرانی باشد. خودم را از ایران سوا نکنم و بروم مثلا اروپایی بشوم و آنگونه فکر کنم. ایران همیشه مسئله من بوده و هست. مهم این است که خودمان باشیم. دیدم آنهایی که از فرهنگ خودشان تغذیه می‌کنند تا چه اندازه در دنیا موفقند. حسین علیزاده آهنگساز و از شاگردان به نام احمد پژمان با تأکید بر تواضع و فروتنی وی درباره مهمترین ویژگی احمد پژمان در ساخت موسیقی فیلم می‌گوید: مهمترین ویژگی احمد پژمان در ساخت موسیقی فیلم این است که از المان‌های ایرانی استفاده می‌کند، ولی در عین حال موسیقیش تصویر هم دارد. استاد استادان حالا وارد 86 سالگی شده. این اتفاقی است بسیار خجسته برای موسیقی ایران که وامدار مردی است دارای ذهنی درخشان، پیچیده و آگاه به تکنیک‌های آهنگسازی جهان. احمد پژمان اعتبار موسیقی این سرزمین است. موسیقی او ساده است و در عین حال پیچیده. ریتم و ملودی در آثارش چنان به هم تنیده‌اند که نمی‌توان آنان را از هم تفکیک کرد. میلادش برای موسیقی این مملکت گرامی باشد و سایه‌اش مستدام.
تندیس طلایی آلبوم برگزیده موسیقی مدرن، کلاسیک و ملل در سال 1995 به انتخاب کارشناسان و اهالی موسیقی اهدا می‌شود به استاد عزیزم استاد احمد پژمان برای دیورتیمنتو.
دوست عزیز رضا آزادمنش از بشرویه گفتین که کتاب صوتی موش‌ها و آدم‌ها نوشته جان اشتاینبرگ، این رو از نرم افزار ایران صدا پیشنهاد کردین که دوستان تهیه بکنن و بشنوند. چقدر عالی. در این نرم افزار ایران صدا میتونید تعداد خیلی زیادی کتاب‌های صوتی خوب پیدا بکنید به رایگان و گوش بدین. کسانی که فکر میکنن مثلا دسترسی به کتاب فروشی یا کتابخانه‌های عمومی ندارن، این یک امکانه بسیار خوبه. یه دوستی درباره این مسئله‌ای که بهش اشاره کردیم سوال کرده بودن که مربوط میشه به صدور پروانه کارگردانی برای یک شهروند. یک کسی پیشتر در اینستاگرام در فضای مجازی تبلیغات میکرده، حرکات موزون میکرده، میرقصیده، بعد ناگهان الان خبر آمده که وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ایشان مجوز کارگردانی صادر کرده که فیلم سینمایی کارگردانی بکنند. خود وزارت ارشاد و سازمان سینمایی گفتن که ایشان مدارک لازم رو داشته، یعنی تجربه های کافی رو داشته، نمونه هایی رو هم ارائه کرده و الان در فضای مجازی یه جنجالی به پا شده که یک رقصنده چرا باید اجازه پیدا بکنه کارگردان سینما بشه. برخی هم میگن چه اشکال داره، باید به وضعیت حال افراد و اثرشون نگاه بکنیم، نه گذشتهشون و خودشون و حال خودشون. یعنی یک فیلم ساخته بشه، بر اساس ویژگی‌های اون فیلم قضاوت بکنیم که آیا این باید به نمایش در بیاد یا نه. ما اجازه نداریم که شهروندان رو، اگر مثلا یک کسی میگفت اگر در فضای مجازی کسی کاری میکنه طبق قانون اونجا ممکنه فعالیت نشون بده، اما ممکنه یک کسی بیاد پروانه کارگردانی بگیره در شرایط تازه با تبعیت از قانون جدید و قانون عمومی کشور فیلمش رو بسازه و من اینم نداشته باشه. ولی بحث در این زمینه و نقد در این زمینه ادامه داره و میتونیم این رو ادامه بدیم، یعنی از شما هم بپرسیم در یک برنامه دیگر که آیا واقعا فکر میکنید خود افراد باید صلاحیت داشته باشن یا آثارشون مورد بررسی قرار بگیره. آقای علی رکاب سلام بر شما.
سلام خواهدین شما.
خیلی متشکرم. کتاب فروش عزیز ما در کافه هنر. خب یکی از دوستان عزیز برای ما پیامک فرستاده و گفته که من کتاب اثر مرکب و پرندگان از شنبه شروع نمی کنند این رو خواندم، درسته؟ من این کتاب رو عنوانش رو درست خوندم؟ گفتن بله که بله. این دوتا کتاب رو خوندم بله، اون اثر مرکب رو میدونم. حالا چه پیشنهادی برای من دارین؟ علی رکاب برای شما پیشنهاداش رو میگه.
مخلصیم در خدمتیم. با توجه به این که حالا دوتا کتابی که خوندن تو حوزه روانشناسی، حالا اولی تو روانشناسی کسب و کار، دوم بله. روانشناسی عمومی، من کتاب جرأت داشته باش رو بهشون پیشنهاد میکنم.
جرأت داشته باش،
آره، یک کتابی برای افزایش خلاقیت و ریسک‌پذیری تو منوی میشه گفت افزایش اعتماد به نفس. نویسنده کتاب جرأت داشته باشن فردریک فانجی هست که ترجمه آیه احمدی پوره، منتشر شده تو ایران.
زنده
باشه. هم دونی هم زده اگه دوست داشتن کتاب پیدا کنن.
متشکرم از توضیح شما. صدای برمان. عزیز دیگر دوستان ما رو بشنوید.
من عباس مقربی هستم، 55 ساله، فروشنده عبدالله هستم. کتاب مدارس صفر درجه آقای احمد محمود رو خیلی پسندیدم. از شما تقاضا میکنم که اگر رمان خیلی جالبی باشه که خطاب به واقعیت روزگار باشه معرفی فرمایید، ممنون میشم.
بله آقای رکاب.
بله کتاب مدرسه سجلی کتاب مفصلی هم هست، کتاب سجلی هست آقای احمد محمود. با توجه به این کتابی که خوندن و اون حال هوایی که داشت اون کتاب، من کتاب که الان تو ذهنم باشه که مناسب باشه، کتاب غزال علیزاده، کتاب خانه ادریسی هاش.
بله.
که اینم فهم میکنم فضای کتاب با اون فضای کار احمد محمود.
الان چاپ جدید شده این کتاب؟
نشر توس جدیدن تجربه چاپ شده. بله.
بسیار خوب.
سلامت باشید.
خب دوست دیگر ما
رضا لنگری هستم از مشهد. 20 سالمه. به آخرین کتابی خوندم راز و تو زمینه های روانشناسی دوست دارم بخونم شد. اگه میشه یک کتابی هم تو این زمینه روانشناسی یا هر زمینه دیگه که دوست داریم معرفی کنیم ممنون میشم.
بله کتاب روانشناسی کاربردی دوست دارم. راز رو قبلا بله. خوندن که البته حالا به اون کتاب روانشناسی نمیشه گفت.
اینا یه مقدار اینا فازای جدیدیه توی حالا کلن اندیشه. حالا را حالا یه مقدار فلسفه های تو فلسفهش میگن دکون های مختلف هم
درسته.
فلسفه معاصر
که نقدایی هم بهش وارد هست.
آره نقدایی هم بهش هست ولی یه نوع تفکر دیگه کلن، یعنی یه مدل تفکر.
خب
من کتابی که حالا به کاربردی باشه و به دردشون بخوره شاید البته خونده باشن، کتاب نیمه تاریک وجود دبی فورد رو پیشنهاد میکنه.
بله.
که فهم کنم خیلی راهگشا هم باشه. این مقدار کتاب های هم اینا کتاب های تجربه زیسته آدم هاست. اونتا کار دبی فورد یه مقدار مبتنی بر روانکاوی هم هستش.
چی میخواد بگه این کتاب اگه خلاصش رو بخواین بگین؟
مبتنی بر اینه که خودمون رو باید کشف کنیم. آها. دنبال اینه که توجهمون از بیرون است به خودمون، به درون خودمون متمرکز بشه
که خیلی
اعتراف کاره.
بسیار خوب. دوست دیگر پیامک فرستادن گفتن که کتاب تاریخ ادیان رو میتونیم پیدا بکنیم الان تو کتاب فروشی ها؟
والا تاریخ ادیان نشرهای مختلف داره، بعد ببینیم کدوم نشرشو میخوان. مفصل کتاب داریم سجلیه که دوره مختلف داره، کتاب های مختلفی راجع به تاریخ هست. یک کتاب هست مال آیه حکمت تاریخ جامعه ادیان
از دکتر مشکور ایشون نوشتن، مثل این که آقای علی زمانیان دکتر مشکور. حالا اگر پرسیدین بعدتر بمونه.
ما نداریم ولی احتمال داره بتونم پیدا کنم. بله من حالا خودم هم براشون چیز میگم، اگه شد تو جلسه
به ما خبر بدین.
آره من بهتون اطلاع میدم.
خیلی متشکرم. صدای عزیز شما.
من محمد صدری
45 ساله از اصفهان هستم. آخرین کتابی که مطالعه کردم کتاب هدف خلقت بوده، نوشته های سید ابوالحسن مهدوی، کارشناس محترمتون در این زمینه کتاب هایی که مربوط به مسائل عرفانیه و در این رابطه هست و بیشتر به ما معرفی کنیم. ممنون میشم از شما.
خیلی خوب، حالا به این مسائل عرفانی و اینها علاقه مندن. یه دوستی هم پیامک فرستادین، آقای حسین خبازان عزیز، گفتین که در برنامه تالار آینه نام کتاب دنیای صوفی رو باید